میشه، هم خودش میتونه یه استراحتی بکنه، خودش هم به زمین انداخت محمد امینی بعد از خطایی که اتفاق افتاد روش، فکر میکنم بیشتر برای این بود که بتونه استراحت بکنه و با ضربان بالایی که داره این استراحتی میتونه کمکش بکنه که پرتاپای پنالتیش رو هم گل بکنه. محمد امینی اگر دو پرتابش رو گل بکنه واقعا ما فاصله دیگه تا پیروزی نداریم، با 8 امتیاز در 41 ثانیه باقی مونده در اون صورت میتونیم برنده بازی باشیم به صورت قطعی. فعلا 76-70 و 41 ثانیه تا پایان این مسابقه وقت بازی هست. بازم محمد امینی پرتاب اولش رو از دست داد. بازیکنی تو این سطح نباید انقدر تو پرتاب پنالتی ضعف داشته باشه. امیدوارم در پرتاب های بعدی، در پرتاب دوم خصوصا، دقت لازم رو بکنه محمد امینی. همه بازیکنه هر دو تیم با نگرانی دارن دنبال میکنن. پرتاب دوم رو هم امینی از دست داد. ای وای، دو پرتاب از دست رفت. در برگشت به دفاع بچه‌ها باید دقت بکنن. شوت سه امتیازی میتونه کارو برگردونه. خود امینی جبران میکنه. خود محمد امینی دو پرتاب رو از دست داد، اما با توپ ربایی در دفاع و اسلم دانک در ادامه 24مین امتیازشو به دست آورد. 78مین امتیاز تیم ما رو به دست آورد و امضا کرد حکم پیروزی ما رو. کارهای آسون رو نمیکنه محمد امینی، اما تا دلتون بخواد تو انجام دادن کارهای سخت استاده. دو تا پنالتی رو از دست داد، اومد در دفاع توپ دزدی کرد از ژاپنی ها و بعد اون سمت هم با یه نمایش زیبای آبشار یا اسلم دانک 78مین امتیاز رو به دست آورد. آخرین وقت استراحت آقای تام هواس و ژاپنی که دیگه شانسش خیلی کمه برای برگشتن به این بازی. 30 ثانیه زمان، 8 امتیاز برتری برای تیم ما. تامیناگایی که بیرون رفتنش از زمین ضربه مهلکی به برنامه‌های هجومی تیم ژاپن بود و حالا ما با مدیریت بازی میتونیم به سادگی به پیروزی برسیم. احتمالاً یه حمله سریع 3 امتیازی رو میخوان ژاپنی‌ها انجام بدن، در ادامه میان که رو بچه‌های ما خطا بکنن، برای اینکه ما نتونیم از زمان بازی استفاده بکنیم. باید بعد از اون خطا دقت بکنیم که پرتاپامونو گل بکنیم. و احتمالاً با چیزی که از محمد امینی دیدن، ترجیحشون اینه که امینی صاحب توپ بشه و روی او خطا رو انجام بدن. محمد امینی، چهره که کارگردان تلویزیونی هم تأکید داره روی نمایش او، با 24 امتیازی که از اصلی ترین عوامل پیروزی ما در این مسابقه میتونه باشه. سریع احتمالاً ژاپنی ها میخوان شوت بزنن، چسبیدن بهشون بچه های ما. آکیرا جیکوب شوتش گل نمیشه، ریباند رو سینا واحدی برمیداره، خطا میکنن احتمالاً روی سینا. این اتفاق تا این لحظه نیفتاده. ارسلان، خود سینا رد کردن دفاع رو و ثانیه های پایانی و بچه ها دارن خوب مدیریت میکنن. بدون خطا ژاپنی ها میخواستن توپ از ما بگیرن، موفق نشدن و تمام دیگه. 8-7 78-70 ما برنده این بازی سرنوشت ساز شدیم. آفرین به بچه ها. و حالا اینجا رسما هم بازی به انتها میرسه. یه بازی فوق العاده حساس، به 10 امتیاز نرسید هیچ وقت اختلاف بازی. مدیریت کردیم بازی رو با دفاع خوبمون، با حمله فکر شدمون. تبریک میگیم به جامعه بسکتبال و به شما مردم عزیز ایران، یه بازی مهم رو بردیم. حالا ما شانس اصلی صعود به عنوان تیم صدرنشین و قرار گرفتن در جایگاه تیم اول گروه هستیم. یه سر کوتاه میزنیم به پخش رادیو ورزش، برمیگردم با شما همراه خواهم بود در ادامه. یک بار دیگه تبریک میگم به شما شنوندگان عزیز رادیو ورزش و مردم ایران، ممنونم که همراه بودیم با ما. فرصت زیادی نداریم، میخوایم در این فرصت کم باقی مونده همراه بشیم با آقای گل محمدی عزیز، یه تحلیل کوتاه روی بازی و عملکرد خوب بچه‌ها داشته باشیم و بعد بریم سراغ ادامه برنامه‌های رادیو ورزش. نمیدونم آقای گل محمدی هستن پشت خط یا نه. همراه هستیم با شما آقای گل محمدی، تبریک میگم به شما.
شهریار جان، منم تبریک میگم به شما، به تمام علاقمندان ورزش، مخصوصا بسکتبال. ما نیمه دومو اونجایی برنده شدیم که دفاع پیرامونیمون بسیار خوب عمل کرد و همونجام که خدمتون گفتم، حضور سینا و امینی، سینا واحدی و محمد امینی داخل زمین خیلی به ما کمک کرد. آخر بازی هم اوج کار اونجا بود که دو تا سه امتیازی هم سینا زد هم مبین شیخی که تیم ما را نجات داد. ما دفاع منطقه رنگیمون که خوب بود، دفاع پیرامونیمون هم که خوب شد، بازی رو برنده از زمین خارج اومدیم، بیرون اومدیم. ولی من فکر میکنم شاید حضور متین آقا جانپور در پوزیشن یا موقعیت 4 داخل زمین به ما خیلی کمک کرد، چون دفاع ژاپن مجبور شد که برای بستن متین باز بشه و تمام بازیکن‌های ما تونستن که به راحتی به داخل نفوذ کنن و این 4 خطا شدن ارسلان، تغییر تاکتیکی که ما دادیم، بعدش اومدن بیرون سالار منجی، اومدن داخل ارسلان در اواخر مسابقه 4 دقیقه آخر بازی، بسیار به ما کمک کرد. و اوج کار ما، شاید دلیل بردن ما، وقتی آمار رو نگاه میکنیم، ترنوور یا توپای گزدست رفته بسیار کمتر نسبت به ژاپن بود شهریار جان، ولی حضور متین داخل زمین به عنوان یه موقعیت 4، پوزیشن 4 خیلی به ما کمک کرد.
خیلی ممنونم از شما گل محمدی عزیز. دوست داشتم فرصت بیشتری داشتیم تا بتونیم ادامه بدیم این بحث فنی رو، اما فرصت نداریم. از شما تشکر میکنم، باز هم تبریک میگم به شما و به جامعه بسکتبال و مردم ایران. پیروزی بسیار بسیار ارزشمند و سختی بود که بچه‌ها تونستن به دست بیارن. از شما خداحافظی میکنم آقای گل محمدی و همراه میشین در ادامه با رادیو ورزش. امیدوارم که ساعت خوشی رو پشت سر بذاریم و آرزوی موفقیت دارم در ادامه این رقابت‌ها برای تیم ملی بسکتبال کشورمون. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
عصرتون بخیر باشه. سپاس از اینکه انتخاب شما موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز رادیو ورزش هست. با ما بمانید با برنامه دیگر، یک فنجان چای داغ.
یک فنجان چای داغ. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه یک فنجان چای داغ از شبکه رادیوی ورزش سلام عرض می‌کنم. امیدوارم تندرست و موفق باشید و فرصت شنیدن برنامه ما رو داشته باشید. دوستان، میهمان گرانقدر یک فنجان چای داغ شبکه رادیوی ورزش اختصاص داره به عزیزی که تلاشای بسیاری در رشته ورزشی فوتبال داشتند، خودشون از قهرمانان این رشته ورزشی بودند و زحمات بسیاری رو برای این رشته کشیدند. آقای داریوش مصطفی، حضورتون سلام عرض میکنم.
سلام از بنده. سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز.
خب آقای مصطفی، چیزی نزدیک به میتونیم بگیم 30 ساله که همدیگه رو میشناسیم، ولی تغییری نکردید الحمدلله، به خاطر ورزش بوده.
ببینید، تغییر که لازمه زندگیه، ولی من ورزش رو ول نمی کنم. یعنی من تا اونجایی که یادمه هفته 3 روز یا 4 روز تمرین رو ول نکردم. الان هم که چیزی حدود 72 سالم هست، همین دیروز از سر تمرین اومدم و خیلی هم راضی هستم از این موضوع.
نمیخواید بگی کجا دنیا اومدین، ورزش رو چگونه شروع کردین؟
من در 18 شهریور 1322 در یکی از محله های جنوب شهر تهران، یعنی محله 17 شهریور امروز و میدون جاله اون روزی که ما به دنیا اومدیم، در یک خانواده ای که پدرم خدا رحمت کنه
روانشون شد،
رحمت کنه رفتگان شما رو، یه کارمند معمولی دولت بود و با حقوق کمی که دریافت میکرد پدرم بچه هاشو همه رو به یه شکلی تحصیل کرده و ورزشکار بود.
خیلی کم برای ما اتفاق میفته که با قهرمانی صحبت بکنیم در رشته ای و اشاره نکنه که از جنوب شهر تهران بوده. چرا آقای مصطفی؟
واقعیت دیگه، من که نمیتونم بگم من جردن بدم، من امروز کامرانیه میشینم ولی اونجا اگه میگفتین کجا میشینی، میگفتم قبل از اینکه ورود بکنم به استادیوی شما بکنم، گفتم که شما فرمودین نزدیک هم هستیم، من گفتم که من کامرانی هستم. خب یکی از عمده ترین مسائلی که این کلمه جنوب شهر تداعی میکنه تو مثلا جوهر بچه های جنوب شهره، یعنی شما یه قهرمان ملی رو نمیتونین از کمتر از شمال شهر میتونین پیدا بکنین، یه آدمی که مثلا خود ساخته باشه کمتر از شمال شهر، شمال شهری هم ممکن از جنوب شهری ها بهتر باشن، ولی تو این رشته ای که ما هستیم تو ورزش جنوب شهری ها یه مقدار قوی تر عمل کردن.
علت این بوده که زمین فراختر بوده، به هر حال شرایط محلات ایجاب میکرده که با هم بازی کنن، یا موارد دیگر رو میبینیم؟
علت این بوده که خانواده ها اولاد بیشتری داشتن و اینها تو این کوچه که زندگی میکردن به سن 6-7 سالگی میرسن دیگه اون ورزش مورد علاقه خودشون که فوتبال، بیشتر هم فوتبال بوده. الان شما ببینید یه زمین بسیار قناسی در 400 دستگاه تهران تو همون خیابون میدون جالو که از این زمین قناس که بسیار هم کوچیک بود یه آدمای بزرگی مثل حسن عیبی به وجود اومدن، بازیکنای بزرگی مثل پریبرز اسماعیلی به وجود اومدن، اسخر شرفی به وجود اومده، گودرز و منوچهر حبیبی به وجود اومدن،
بله،
مرحوم اعتصام نیا به وجود اومده. بنابراین ما میتونیم بگیم که بچهای جنوب شهر یه مقدار پشتکارشون تو ورزش بیشتر بوده، تفریح دیگه ای نداشتن، اونا غذاشون آبگوش بود و ورزششون هم فوتبال.
اولین کفشی که پوشیدین از اون کتانی چینیه؟
نه، من اولین کفشی که پوشیدم از یه فروشگاهی بود تو میدون حسن آباد به نام خوشبخت، الان بله. دیگه نیست، یعنی من این کفش رو شب بغل میکردم
حالا کاما فروشی شده نه؟
بله حتما من این کفش رو بغل میکردم میخوابیدم.
چند خریده بودین
یعنی یادتون؟ من فکر کنم 12 تومنی کفش فوتبال استوکدار، خیلی هم شیک.
نقد خریده بودین؟ آچارش هم روش بود نه؟
یادم نیست، فکر نمی کنم
آچارش بود.
استوکاش با چرم بود. یه جوری با چرم درست میگن که از استوکا آهنی قوی تر.
حالا یه آچار هم پلوش داره که.
بله الان
استوکا با جواب
داره.
خب من با این حلوایی که صحبت میگردم میگفتم من قصی خریدم. میگفتن 6 تومن خریدم، 12 تا 5 زاری دادم بابت کفشا.
نه، حلوایی ذره کلش گنده است، جوابش ازش ترسیده.
تازه میگفت وصله دارم بود. خب آقای مصطفی چگونه فوتبال رو شروع کردین؟ اصلا چه شد که فوتبال رو شروع کردین؟ به رشته دیگری نپرداختین؟
اینی که میگن فوتبال تو خونه آدم هاست، واقعا تو خونه آدم هاست. من دقیقا یادمه که مثلا 6-7 سالم بود تو کوچه هم با یه توپ پلاستیکی کوچولو که ما موقع 1 ریال خریدیم. علت هم که تکنیک ما تو فوتبال یه تکنیک برتری بود در زمان خودش، این بود که با این توپای پلاستیکی میزنی زمین بلند میرفت و اینو با تو کنترل میکردی، یعنی وقتی یه توپ پلاستیکی که به شدت جهش داره شما میتونی کنترلش کنی، خب یه توپ بزرگ فوتبال که دیگه کنه. ما از 7 سالگی فوتبال رو شروع کردیم.
کنترل دیگه هم بود، مثلا با یه سری مراقب اشیاء عتیقه خونه میبودین، شیشه ها نمیشه
کس. نه اینقدر ما شیشه شکونیم که تو اون مدرسه نمیتونیم بیاد بیرون، پدر و مادر ما عاجز شده بودن انقدر شکایت میکردن دست ما. یعنی ما توی واقعا توی معده بودیم، توی کوچه 6 متری عرض 6 متر و طولانی مثلا 300-400 متر و توی این کوچه، اون موقع تو کوچه پارک نمی کردم، اون تو کوچه فقط فوتبال بازی می‌کردم. امروز عوضش، عوض اون کارهایی که فوتبال بچه ها بازی میکردن، جوان ها و بچه ها و کوچیکا، الان دارن پارک میکنن، بچه ها رو سرگرم کامپیوتر کردن و دستگاهی دادن دستشون رو مرتب با این دارن بازی میکنن که بسیار مضر هست. من اساس فوتبال من از توی کوچه، از زمین کوچه شروع شد، بعد به زمین مرحوم مصطفی الهی، خدا بیامرز مصطفی الهی رو، این یه تیمی داشت توی محله مفتاباد نیرو هوایی،
بله.
اینا اومدن چون ما دیگه بازی میکردیم، اومد دنبال من اجازه گرفت که مثلا از فاصله خونه ما که تا اونجا مثلا 2 کیلومتر بود با من اجازه بده من برم اونجا. میرفتیم اونجا شروع کردیم تو خاکی بازی کردن. دیگه 11-12 سالم بود، من کاپیتان تیم مدرسه بود که مثلا من کلاس 4 دبستان بودم، شیشومی ها رو ما میگفتیم تو باش تو نباش، یعنی ارنج میکردیم توی مدرسه.
علت هم مهارت در فوتبال.
علت هم ببین مدیریت، اول به شما بگم مدیریت ذاتیه. من احساس میکنم که بیشتر از اینکه فوتبال اون روز ما بتونیم خوب بازی کنیم، مدیریت داشتیم، میگفتیم این باید بازی کنیم، باید بازی نکنه، و واقعا هم به حق میگفتیم اینجوری. و بچه‌ها حرف ما رو گوش میکردن، با اینکه از ما بزرگتر بودن گوش میکردن.
یعنی ناخودآگاه استعدادیابی داشتید.
اصلا اون زمان استعداد موج میزد از مردم، بچه های مردم. ببین اینم که بگم بازم از جنوب شهر، یعنی بازم از بچه هایی که یه مقدار توی مضیقه مالی بودن، یه مقدار زندگی سختری میکردن و اومده دیگه. نمونه هاش هم در تیم ملی ما دیدیم که اصلا همین علی پروین خیلی از من مهدی لواسانی،
سفر
مهدی مناجاتی، سفر ایران بود. آره سفر ایران که احواز بود، ما در تهران داریم، از احواز اومد تهران. و خیلی از بازیکنای بودی که مثل همایون بهزادی، شیرزادگان. من یادم همایون بهزادی توی خیابون نارمک، مرحوم جعفر نامدار که در باره بین‌المللی بود، خیلی آدم شریفی هم بود که خدا رحمتش کنه، در آمریکا فوت کرد. ایشون یک زمینی درست کرده بود در بغل گرمامه تهران پارس، بهترین بازیکنای مملکت یعنی ایران یعنی تهران اون زمان، همه بازیکنای خوب از ایران و خوزستان بودن. خوزستان هم فقط آبادان و اهواز درجه می‌کنی، البته خرمشهر هم بازیکنای خوبی داشت. ولی میخوام به شما بگم که استعداد، وقتی کسی استعداد داشت، استعداد تنها فوتبال نه، استعداد مدیریت هم داره. یعنی تو دوران بازی کردنمون و تو دوران مدیریت های مختلف تو فوتبال که داشتیم نشون میده خودشو. یعنی شما نمیتونی که مثلا شیمیت خوب باشه نتونی فوتبالیست خوب باشی.
در یک فنجان چای داغ با جناب آقای داریوش مصطفی در خدمت شما هستیم از رشته ورزشی فوتبال. آقای مصطفی، اشاره کردید به توپای پلاستیکی، بعدها هم توپا تغییر شکل دادند و میبینیم که الان به توپ استاندارد به هر حال جام جهانی میرسیم و زمین ها هم شاید رفته رفته کمتر شدند و تعداد بازیکنان بیشتر. کی وارد تیم ملی شدید؟ اگر بخوایم سریعتر پیش بریم،
اگر من یه مختصر کوتاه بگم که قبل از تیم ملی من 16 سالم بود، اصلا قرار نبود من فوتبال بازی کنم در سطح بالا. من یه روزی تو حیات باشگاه تهران جوان که مرحوم حسین فکری مدیر اون باشگاه بود، با همین آقای ماجدی که الان در همین الان معاون وزیر خارجه است، ماجدی، ما داشتیم بسکتبال بازی می‌کردیم، پنالتی می‌انداختیم. یه مرتبه که این توپ رو ما خواستیم با پنالتی مزیم افتادیم، من با پا زدم زیر توپ، رفت تو دروازه، رفت تو حلقه
بسکتبال
با پا. مرحوم حسین بکی از بالای اتاق مدیریت خودش که مدیر باشگاه تهران جوان نگاه می‌کرد، اینا صدا کرد: آه پسر، آه پسر. گفتم بله آقا. گفت فوتبال بازی می‌کنی یا بسکتبال؟ گفتم آقا هر کی پیشایت خوشه. گفت می‌خوای فوتبال بازی کنی؟ من گفتم بدمون نمیاد آقا. ماجدی رفت دنبال کار خودش، دنبال بسکتبال، بسکتبالیست خوبی هم بود ماجدی. ما رفتیم پیش آقای فکری، گفت فردا ساعت 4 بعد از ظهر تو میدون امام حسین امروز باش، یه ماشین میاد دنبالت میاد. گفتم آقا من وسایل ندارم، چیزی ندارم من. گفتش که وسایلم واسهت میارم. ما رفتیم با دو جلسه تمرین، من رفتم دفاع چپ تیم تهران جهان فیکس دست اول، با دو جلسه تمرین واسهتم بازی کردم. با دو سال تمرین رفتم تیم ملی، انتخاب شدم برای تیم دو تهران که مسابقاتی بود به نام زیر 19 سالها در مشهد که مرحوم رسول مددنوعی هم مربی اون بود. همه اون تیم های بزرگ مثل خوزستان و همه اینا رو دو تا سه تا گل زدن تیم قهرمان شد. از اون تیم سه نفر انتخاب شد واسه تیم ملی. تیم ملی بود، سه تا از اینا رو آوردن با اینا داخل نیمدنه ها شدیم 20 نفر. با 45 روز تمرین کردن من وارد جریانات ملی بزرگ شدم. یعنی چی؟ یعنی انتخاب شدم واسه المپیک 1964، 50 سال پیش.
بله.
تو المپیک هم رفتم، بازی بسیار قابل قبول ادامه داد که بعدش هم ادامه دادیم، بعدش هم برجت. پس بنابراین اتفاقی من وارد فوتبال شدم و اتفاقی بازیکن تیم ملی شدم و اتفاقی در باشگاه پرسپولیس و استقلال تیم اون قهرمان باشگاه ایران شد. و همه اینا تو یه لحظه که من یه توپو با پا عوض که با دست بندازم تو حلقه، با پا انداختم تو حلقه.
اما یک چیز رو نمیشه فراموش کرد، استعداد شما و بینش مرحوم فکری رو.
بله، ایشون اولین کسی بود که تیم ما رو به المپیک، اولین المپیکی که ما رفتیم با مرحوم حسین فکری رفتیم که منم یکی از بازیکنان شدم، ایشون مربی ما بود. اصلا ما جرئت نشیم که ایشون بخندیم. اینجوری نیست که امروز بازیکن دست میزنه گردن مربی یا از مربی خودش انتخاب میشه. داستان امروز این شکلی نیست، این تربیت ها رو ما نداشتیم و حوادث ما رو به اینجا رسوند که بعدم میگه.
من یادم رفت بگم که میهمان برنامه‌مون آقای مهندس مصطفی هستن. در کنار ورزش درسم خوب میخوندید که مهندس شدید.
من مهندسی نفتم از امریکا گرفتم، یعنی در سال 1975 با درجه فوق لیسانس به ایران برگشتم.
پس میشه هم درس خوند هم
خیلی راحت
بازی کرد،
هم برنامه ریزی درست باشه، خیلی راحت،
همون مدیریت.
بله.
بعدا رئیس فدراسیون شدید آقای مصطفی.
من قبل این مدیریت فدراسیون میشم، بله، من سه بار دبیر کل فدراسیون شدم که اون زمانی هم که دبیر کل بودم به شهادت همه آدما کارهای بیشتر از دبیر کلی انجام میدادم، بازم رو همون شمع خاصی که عرض کردم خدمت. در سال 1990 تیمون رفت بازی آسیایی پکن، قهرمان بازی آسیایی پکن، اون اولین دبیری من بود
که با هم رشته‌های مختلف ورزشی هم برای شبکه دو گزارش
بله
میکرد.
بله، حتی جام جهانی 94 که در آمریکا بود رو
بله.
تمام بازی‌ها رو در خدمت شما گزارش می‌کردیم. بله. آقای سالنیا یادشون بخیر. بر جهت علاقه و اتفاق ما رو به این سمت کشوند. و
داشتید از دبیر کلیتون گفتید. بله. و بعد ریاست فدراسیون.
بعد که در سال 1373 8 آبان 1373 به یه حادثه‌ای من به فدراسیون رفتم که در اون زمان رئیس فدراسیون قبل یه مداری موفق نبود، البته زمانش هم خیلی کوتاه بود که موفق نبود، آقای آبادینی. و روز اولم با آقای هاشمی طوا گفتم آقای هاشمی طوا شما تماشا کنید، مدیریت کنید، این تیم میره جام جهانی، بذارین ما کار خودمون. و ایشون هم الحق و بنصاف این کارو کرد و تیم آخرین بازیش هم با استرالیا بود که در استرالیا 2-2 کردیم و تیم ما رفت در سال 1998 اولین مرتبه بعد از 20 سال بعد از انقلاب تیم به جام جهانی رفت.
سختی های بسیاری در زمان شما بود آقای مصطفی. این سختی ها رو در چه میدیدید؟ چقدر گره گشا بود و چقدر گره ایجاد میکرد در پیشرفت فوتبال؟
البته بعضی از مسائل است که نمیتونم بگم که سختی هاش واقعا از کجا نشأت میگیره، ولی سختی بود. بهانه های مختلفی گرفته میشد که در صورت خدا نمیخواست به نفع ماها در میومد، به نفع بنده در میومد. ولی اینکه ما بودجه نداشتیم، هیچی نداشتیم، شک نکنید که مثلا امروز ببینید یه فدراسیون کشتی که انقدر دامنه فعالیتش محدوده این میلیارد دلار بدهکاره. حالا فدراسیون فوتبال چطور میتونه با 45 میلیون تومان یه فدراسیون اداره کرد و اون تیم رو به جام جهانی هم برد، در جام ملت‌ها با حق کشی و خریدن داور توسط عربستان سعودی که همیشه تو این کارا استاده تیم ما رو بردن به رده بندی و ما کویتو بردیم سوم شدیم. برصورت سختی تو این مملکت کار کردن، موفق بشی یه مقداری سختی داره. برخی ها میگن چرا این موفق میشه، چرا ما موفق نمیشیم، همین چرا این و ما، این باعث در سر گرفتاری آدم ها میشه.
حالا چند نفر رو نام بردید آقای مصطفی، آقای حبیبی رو، آقای پروین رو، دیگران رو برخوا، کسانی که در دوره شما بازی میکردن، اما خبری از پول نبود و بیشتر عرق باشگاهی و عرق به هر حال ملی سبب میشد تا ما با بضاعت کم بازی های خوبی ارائه بدیم، حتی پای در المپیک 1964 هم بگذاریم. چه شد که واقعا پول رسوخ کرد در زمین سبز و اینگونه به بار نشست مشکلاتی که در فوتبال؟
خاطره من به شما بگم که این خیلی زیباست، شما که حتما میدونید استاد این کاری، ولی مردم بدونن. ببینید ما در سال 1343-44 وقتی که میخواستیم بریم به المپیک 1964 توکیو، 5 تا از بهترین بازیکنان ما یه بی‌انضباطی کوچولو کردن. اینو توجه کنین، بازیکنان مثل بهزادی، شیرزادگان، مهراب شارخی، محمد رنجبر، این بازیکنان یعنی اساس تیم ملی مملکت،
دیگه دفاعشون و
همه چی تیم ملی مملکت از نظر محبوبیت، شهرت، بیشتر از بازیکنان امروزی بهزادی و شیرزادگان و آقای پرویز دهتریان، به خاطر یک عمل انضباطی همه اینا رو فدراسیون گذاشت کنار. 5 تا بچه جوان 18 سال و 19 ساله رو برد گذاشت اینا که آتیه فوتبال مملکت هم اونها درست کردن. ببینید بازیکن سالاری از کی شروع شد؟ از زمانی که غیر متخصصا وارد فوتبال شدن، نمیدونستن. آدمی که تا دیروز میخواست مثلا با علی کریمی یه عکس بگیره، خب امروز شده رئیس فدراسیون. این نمیتونه مدیریت کنه به علی کریمی، این نمیتونه مدیریت به کریم باقری کنه، به مهتبی یا به خداداد عزیزی، به این بازیکنهای بزرگ مملکت بکنه. خب وقتی که شما بازیکن سالاری رو خودتون تو مملکت مد کردین، در 50 سال پیش مرحوم فکری اومد بهترین بازیکنان این مملکت به خاطر یک عمل غیر انضباطی گذاشت کنار. البته مرحوم پرویز دهتاری به خاطر اون 4 تا نیامد، جز به عوامل غیر انضباط نبود که کسانی که غیر
انضباطی بعدها خودش مرد انضباطی،
مرد انضباطی شد. بعد توجه میکنید همه چی از ماست که بر ماست، مدیر خوب بذاری نشه خوب میگیری.
یه قطعه موسیقی دیگه بشنویم، باز در خدمت تو خواهیم بود. آقای مصطفی، من فکر میکنم که زمان ریاست شما در فدراسیون فوتبال دوران پرتنشی بود در فوتبال کشور ما، و به هر حال میتونیم بگیم که مسائل بسیاری هم به وجود میامد. با این اوصاف الان اگر بخواهند از شما که به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال تلاش بکنید، باز هم میپذیرید یا نه؟
ببینید، من دو تا تنش بزرگ رو میگم که من داشتم. تنش بزرگ اول من بازی پرسپولیس استقلال بود که پرسپولیسیا ریختن تو زمین، 3-0 بازندشون کردم، آبدینی و داستانایی مثل پیوس و محرمی و بازیکنای بسیار بزرگ رو یکی دو سال یه سال آبدزاده اینا رو محروم کردم. و اون روزی که تشخیص دادم که اینا دیگه تموم شد، یعنی قبل از 2 سال، یعنی من در حدود 9 ماه 10 ماه شده بود که یه روز علی پروین اومد در خونه ما گفت دیگه بس، به این دلایل و ما بس کردیم. یعنی چی؟ یعنی گفتیم که محرومیت بس، بیان بازی کنن. یه مرتبه استقلال رو سیف کردیم، جلوی برق شیراز اولیایی اومد بازیکن بدون کار داریوش یزدی رو وارد زمین کرد، اونم سیفش کردیم. یعنی هم پیروزی هم استقلال سهید شدن، محروم شدن و این داستان ها. این یه جلبی بود که باسمو داشت. خب این دوتا تیم بسیار طرفدار دارن دیگه. آدم اگه از خودش بگذره و بدونه که داره درست عمل میکنه، من بیهوده محروم نکردم، بیهوده سهیدش نکردم، ولی خیلی از کسی ها با این که میدونن این اتفاق افتاده چشونو میبندن. امروز شما میبینین که بازی ها رو میبینین دیگه، یه کمیته اخلاق دارن، یه کمیته انضباطی دارن، یه کمیته داستان دارن. ما هر جا میریم به نیکی با رفاقت با ما رفتار میکنن، چون ما هدفی نداشتیم.
یه دوره 27 ساله رو گذاشتن کنار آقای مصطفی. به نظر شما خدمت بود یا خیانت بود؟
نه، نمیتونم که بگم خیانت. خدمت نبود، ولی نمیتونم بگم خیانت. ببین، من الان به شما قبل از اینکه بیام اینجا گفتم من هفته 3 روز رو میرم تمرین، بعد از اونم میرم تمرین. خب الان 72 سالمه، خب باید ورزش کنم. به سن نباید نگاه کنید. تا زمانی که فلانی میتونه فوتبال بازی کنه، در تیم ملی بازی کنه، در باشگاهش بازی کنه، در شهرش بازی کنه، باید بذاری بازی کنه.
مثل ماتئوس در آلمان.
بله، اگه جلوشو بگیری عمل خوبی نکردی.
خب الان با اینقدر تجربه که پشت سر گذاشتید آقای مصطفی، اگر بخوایم از شما بپرسیم که چه مسائلی سبب میتونه بگه ریخت و پاش در فوتبال چی است؟
از زمانی که دولت وارد جزئیات فوتبال کرد، از زمانی که دولت وارد این جریان شد، پولهای هنگفت اومد به این جریان، این جریان راه خودشو گم کرد. این بنا کج شده، باید یه انقلابی توی این مملکت بشه تو فوتبال که این بنا رو صافش کنه. و خیلی هم مشکله، یعنی وقتی اومدی سالی 300 میلیارد تومان 400 میلیارد تومان پول فوتبال دادی، پول خرج فوتبال کردی، به همه باشگاه کمک، اگه یه روز بخوای قطعش کنی همه چی از بین میره
و برعکس افت فوتبال
میره. بنابراین بدونیم بایستی که دولت دست خودش، سیاسیون از فوتبال برن کنار، دولت از فوتبال بره کنار، انتخابات واقعی، این انتخاباتی که میشه انتخابات واقعی نیست، حتا میان قبلش رأی میدن تو یه جعبه جمع میکنن، بعد جعبه رو میرن اونجا بعد میخونن. اینا انتخابات واقعی نیست. انتخاب واقعی این است که کسی حق نداشته باشه غیر فوتبالی وارد انتخابات فوتبال بشه. یه تبصره بزن، تبصره اول تو یکی از دسته‌های لیگ 1-2-3 فوتبال بازی کرده باشه. وقتی یارو پاش به توپ نخورده، وقتی یارو سیاسیه میاد از فوتبال هیچی نمیدونه، شما فوتبال میدید از یک معلومه دادین 2002 در بحرین تیم ما 3-1 شکست خورد از بحرین، تیم ما به جام جهانی نده. دوره قبل هم همین رئیس فدراسیون همین کپاشیان تیمش به جام جهانی نرفت، این دفعه هم توی حادثه رفت، اونم گل قوچان نجات بود.
الان خواهی مصطفی بیشتر در این فکر هستن که به همون یک روز در میان ورزششون بپردازند، یا باز هم به فوتبال فکر کنند، یا به هر حال اقتدار در فوتبال رو به یک شکل دیگری با کمک دیگران به دست بیارن.
من دوست دارم فوتبال رو، من مدیریت فوتبال رو دوست دارم و همیشم، یعنی من صبح که از ساعت 6:30 خواب بلند میشم به فکر فوتبال هستم تا شب، درجه میکنی همیشه هم فوتبال رو تعقیب میکنم. این داستان فوتبال با خون من عجین شده، هیچ وقت در نمیره و هر وقت ما موفقیت در فوتبال داریم خوشحال میشم، هر وقت ما موفقیت در فوتبال نداریم اول کسانی که مورد تیر رسه من قرار میگن رؤسا هستن. این داستان زندگی من.
بسیار سپاس.